بسم الله الرحمن الرحیم. ما به مناسبت بحث نسخ بحثی پیرامون بدع داشتیم. باز همینجا تأکید میکنیم که بحث بدع هیچ ربطی نه به فقه داره نه به اصول. این حالا دیگه یه حاشیه رفتیم همینجا، ولی هیچ ربطی به بحث‌های فقهی یا اصولی نداره، ولی حالا یه حاشیه رفتیم. حالا دو سه جمله دیگه هم راجبش بگیم. پنج مطلب دیروز اشاره شد و روشن شد که چه با ملاحظه روایات، چه با ملاحظه اقوال متکلمین برجسته شیعه در همون قرون متقدم، مقصود از بدا در مورد خداوند تبارک و تعالی اون بدا به معنای ظهور بعد الخفا یا علم بعد الجهل نیست. و اگر کسی قائل به این امر باشه، این اسناد جهل و نقص به خداونده و در این کفره و مورد قبول نیست. و بنابراین این شعار بدایی که در شیعه هست هرگز به اون معنا نیست. اینم چیزی نیست که امروز گفته باشه شده باشه. این از یک طرف به اون معنا نیست، بلکه به معنای ابداع بعد الخفا هست، اظهار بعد الخفا هست. یعنی چیزی روشن نبوده برای دیگران بعد روشن میشه. این تا اینجا نتیجه این بحثایی بود که دیروز عرض کردیم. یک مطلب دیگری هم که در مقدمه بهش اشاره شد، حالا نمونه ها و شواهدی میخوایم براش عرض بکنیم، این است که عرض شود که مسئله بدا از یک اهمیت بالایی هم مطابق این روایات در اعتقاد شیعه برخورداره، حالا با همون تفسیر درست، اما اهمیت داره. یه مسئله خیلی ساده و عادی نیست. یعنی در منظومه اعتقادات شیعی بدا از یک جایگاه مهمی هم برخورداره، برخلاف اون چه که به بعضی گاهی نسبت داده شده که نه، حالا مثلا دوستا خبر عرض شود که مثلا واحد و عرض شود که احیانا غیر معتبر در باب بدا وجود داره. نه، اینطور نیست. حالا همینجا این در بهار مرحوم علامه مجلسی حدود 60-70 خبر را در این زمینه جمع آوری کردن و دیگه این از حد خبر واحد بیرونه. پس این مطلبم روشن باشه که مسئله بدا از حد خبر واحد و یک مسئله کاملا فرعی و جانبی بیرونه. مسئله از لحاظ روایی یک مستند بسیار قوی داره، اگر نگوییم تواتر داره، لااقل استفاضه اطمینان آور داره، تواترش هم بعید نیست. در همین جام یه جایی مثل که مرحوم علامه تو این بحثا علامه مجلسی نسبت میده که کسی گفته که این در حد خبر واحده، بعد ایشون هم میگه نه اینجوری نیست، واقعا هم در حد خبر واحد نیست. پس از یک سو مستند این مسئله یک مستند روایی خیلی محکم و قاطع و استواره، از طرف دیگه این یک مطلب. یک مطلب اینه که اهمیتش هم به لحاظ محتوایی و ثبوتی هم مطابق این روایات بالاست. مثلا این روایت 19 هم، این جلد چهارم بهار الانوار، جلد چهارم که کتاب توحید، در باب 2 در همین جا هست، صفحه 107، از صفحه 92 شروع میشه، میاد تا 70 روایت دنبالش ذکر شده. این در صفحه 107 کن محمد العطار عن ابن عیسی عن الحجال عن ثعلبه عن زراره داره که عن احده ما عبد الله عز وجل به شیء مثل البدا، مثل بدا چیزی در عبادت خدا وجود نداره. یا روایت بعدش داره که روایت سند معتبری هم هست، این روایت بیستم، ابن ولید عن صفار عن ایوب بن نوح عن ابن ابی عمر عن هشام بن سالم داره که از امام صادق علیه السلام فرمودن ما عظم الله عز وجل به مثل البدا، خدا به اندازه بدا به چیز دیگری تعظیم نشده. این قریب به این مضمون در روایات دیگه هم آمده، مثلا روایت 26 هم داره که امام صادق فرمودن که لو یعلم الناس ما فی القول بالبدا من الاجر ما فتروا عن الكلام فی، اگه مردم میدانستن که بحث بدا چقدر ارزش و اجر داره در اون سستی نمی کردن.
یه حکمی هست که تبادل و تقییم در حکم هم عرفان درسته هم معقول است، هم حضیت سیر و قلعی و اینا نه با عقل مشکل داره نه با عرف، بس چه هست که این در عقلیه دارد نشی داره؟ عبادت دیگه نیست، عمال دیگه نیست که یک مسئله یه حکمی هست که حکم شریف میزن تبادل تقییم داشته.
نه حالا این در تکوینیاته، اعتقاد به بدا، بله بله،
نه
نه نه بله 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 نه. این عبادت اون که میگه تفکر و ساعت خیر من عبادت 70 سنه یا تفکر و عبادتون، مجموعه ادله ای ما داریم که نشون میده که یه نوعی از عبادت، عبادت های جوانهی است، اصلا خود اون تفکر میشه عبادت، فهمیدن میشه عبادت. این مطلب سوال خوبیه ولی جوابشو دقت بکنید که ما عبادت را باید بگیم تقسیم میشه به دو نوع حداقل، یک عبادت جوانهی است، یک عبادت جوارحی. بلکه اگر دقیق بشیم اصل عبادت همون جوانهیه و ولذا عبادت که میگیم متقومه به قصد قربت دیگه، قصد قربت روح عبادته و اون امر درونی و باطنی است. ولذا عبادت هم باورها میتواند عبادت باشه، هم فهمها میتواند عبادت باشه، هم انگیزه ها میتواند عبادت باشه. طیف این افعال جوانهی از باور و فهم و عرض شود انگیزه و سائق میتواند عبادت باشه، بلکه عبادت های جوارحی هم مستند به اونهاست، یعنی اگه اون نباشه اینا عبادت نمیشه. ولی این بر اساس اونه. اینجا هم که میگه ما عبد الله به شیء مثل بدا، یعنی در واقع به این به مثل اعتقاد به بدا مقصودشه. اعتقاد به بدا در یه روایت میگه عبادته، در روایت دیگه میگه که اون فعل جوانهیست، میگه که جوارحیست، میگه به مثل ما فترو عن الکلام فی، یعنی مباحثه درباره بدا، اینکه این رو توضیح بدی بحث بکنی خود اینم عبادته و ثواب داره. این چیزیست که در منطق روایی ما وجود داره. این حالا حاشیه بود که شما سوال کردید، عرض کردم که عبادت انواع و اقسامی داره و حالا ما در همون جایی که در فقه و تربیه راجب عبادات، راجب تعلیم و تعلم بحث میکنیم احکام اون، این روایت دقیقا با اون بحث ارتباط داره. اینجوری که یادم میاد اون وقتی که ما اونا رو بحث میکردیم اینجور روایتی بهش تمسک نکردیم و حالا این خود جدیده برای اون بحث. خب پس این دو این سه نکته ای بود که امروز عرض کردیم. یک نکته قبلا هم گفته شده بود تو اون مطالب پیشین، که بدا ریشه در تفسیر درست بدا از در کلمات متکلمین پیشین و عصر اول مثل شیخ مفید و شیخ طوسی و سید مرتضی و امثال اینها آمده و در خود روایات هم بهش اشاره شده که تفسیر درست بدا تفسیری است که مستلزم جهل درباره خداوند نیست. و این یک مطلب بود که امروز گفتیم. یک مطلب این که مستند این اعتقاد بدا با این تفسیر صحیح هم خبر واحد ظنی نیست، بلکه مستند خبر مستفیض بلکه خبر متواتره، یعنی 60-70 روایتی است که مرحوم علامه مجلسی اینجا جمع کردن و به یه شکلی مستند خود قرآن هم میشه که حالا این بعد عرض میکنیم. اینم یک مطلب که پس مستند این مطلب یک دلیل ظنی نیست، یک امر قطعی است. و مطلب سومی هم که امروز اشاره کردیم اینه که در روایات بدا را، اعتقاد به بدا را یک عبادت به شمار آوردن. حالا نمیگیم اعتقاد به بدا در حد مثلا اصل توحیده، ولی یه جوری متمم توحید به شمار آمده و اعتقاد به بدا عبادت آمده و بحث درباره بدا هم در این روایت به عنوان یک عمل قربی و یک عمل مستوجب ثواب به شمار آمده. این دو سه نکته ایست که در تکمیل این بحثا آمده. و نکته چهارم هم اینه که مطابق روایات آیاتی هم به همین شکل تفسیر شده. مثلا در ابتدای همین عرض شود که باب، حالا من چشمم درست نمینه اینجا، بابم شاید باب سه باشه، اینجا باب سه، بله، حالا باب قبلیشه که ببینیم میفهمیم که چیه. بله این باب سه، چون باب قبلی العلم و کیفیت و باب دوه، این باب سه. باب سه در این کتاب توحید جلد چهاره و عنوان بابم بدا و نسخه. مطلب چهارمی هم که امروز میخواستم اشاره بکنیم اینه که آیاتی بهش تمسک شده. یکی همین آیه ما ننسخ من آیت اونونسه هاست که مرحوم علامه مجلسی اینا تفسیر آوردن در ابتدای همین کتاب بدا و نسخ، که عمده این روایات اینجا همون بدا هست، که آیه که در سوره بقره است، آیه 106 سوره بقره. بله
این تفکر در هر امر
هست
فقط در امور دینی؟
نه، در امور خاصه نه. بله نه، تفکر، حالا اونجا بحث کردیم یه جای دیگه هم، تفکری است که در مسیر سعادت بشر قرار بگیره، حالا چه اعتقادات چه چیزهایی که در اون مسیر بشه. این آیه 106 بقره را به بدا نسبت چی شده نسبت دادن. و همینطور اون آیه 38 و 39 سوره رعد را که لکل اجل کتاب، یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. این از اون مهمترین آیات بدا هست. لکل اجل کتاب، میگه همه این آجال مکتوب، نوشته شده است، ثبت شده. بعد میفرماد یمحو الله ما یشا و یثبت، ولی همونی که ثبت شده بعضی رو خدا محو میکنه، بعضی رو اثبات میکنه. و عنده ام الکتاب، اون کتابی هم که حاوی همه آجال و سرنوشت هاست پیش خداست. این آیه میگه که اشاره به اون دو سطح از قضا و قضا میکنه، که یک قضا محتوم نهایی است، یک قضاهای غیر محتومه که یمحو الله ما یشاء و یثبت. این آیه را به بحث بدا ربط دادن. خب اینم مطلب دیگری است که در آیاتی از قرآن مطالبی وجود داره که با بدا نسبت داره. وقت مثل فخر رازی و مفسرینی که اعتقاد بدا به این معنا ندارن و اون را مستوجب و موجب جهل، اسناد جهل به خدا میدونن، اینا را یه جوری معنا کردن. ولی حقیقت مسئله اینه که این نکته، این که دو نوع قضا وجود داره، قضای قطعی و قضای غیر قطعی، و در سطح قضای غیر حتمی تبدیل و تبدل و تغییر و تغییر رخ میده، این چیزیست که در خود قرآن هم وجود داره. بدایی هم که ما میگیم همین قضای غیر محتومه، یعنی یه چیزی مقضی خدا میشه ولی این شروطی داره و اگر شرطش محقق نشه این محو میشه، محقق نمیشه. بنابراین قضاء غیر محتوم همون روی دیگر از بدا هست که در این آیه منعکس شده. این قضاء غیر محتوم روی دیگر از این سکه بدا هست و این در آیه 38 و 39 سوره رعد هم آمده. پس در بدا ما باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که بدا مربوط به اون قضاء غیر محتوم و اون سطح از قضایی است که حالت تعلیق در او وجود داره و اون وقت اگر اون شرطش نیاد محو میشه. عمر این شخص 50 ساله ولی همون در این سطح از قضا این مشروط به اینه که مثلا اون صله رحم یا اون صدقه نده، که اگر اون رخ داد اون وقت این محو میشه. این قضای غیر محتومه که مشروطه، معلقه و با عدم تعلق، با تحقق یا عدم تحقق اون شرط تغییر یا ثباتی در او اتفاق میفته. البته در اون ام الکتاب و اون قضای بالاتر که نزد خداست، اون نقطه پایانی اون شرط و عدم شرطش هم مشخصه، ولی در یه سطحی چون تعلیق وجود داره میشه بگیم قضاست. این هم چیزیست که در آیات قرآن اومده. وقت این دیگه چیزیست که تو این روایات خیلی آمده که آقا میگه این اون درجات قضا و علم خدا این دو درجه است. یه درجه سطح بالا داره که در اون درجه که نزد خدا هم هست، همیشه هم اون رو به همه نشون نمیده، در اونجا تغییر وجود نداره، یعنی اون قید شرط میشه نمیشه هم تو اونجا معلومه. اما یه سطح که میاد پایین تر یه قضایی است که غیر محتوم پیدا میشه و در اونجا قضاهای معلق و مشروط وجود داره. وقت آدم ها گاهی به این سطح اول میرسن، برای اونها اون وقت این تغییر و تبدل وجود داره که یمحو الله ما یشاء و یثبت، ولی برای در اون سطح قضای نهایی علم مخزون و غالبا مکتوم خدا، در اونجا دیگه اون وقت محو و اثبات نیست. محو و اثبات مال اون مرحله پایین تر هست. اینم مطلبی است که آقای خویی هم خیلی اینو پروراندند و چیزی که در روایات زیاد به این آمده که شما دو نوع قضا دارید، دو سطح از علم و قضاء خداست. یک سطحیه که ام الکتاب است و تغییر و تبدل در اون نیست، یک سطح که میایید پایین تر اونجا اون حالت محو و اثبات و بدا در اون سطح مطرح میشه. اون وقت انبیا اولیا خیلی وقتا به اون سطح دوم راه دارند و در اون سطح اون وقت میبینه که یه چیزی که مغزی بود با یه اتفاقی عوض میشه، منتها این که قرار عوض بشه او دیگه نمیدانسته. این میشه همون نسخ، میشه بدا، در حالی که در اون علم مخزون خدا دیگه نه، اونجا نسخ و بدایی وجود نداره. این نسخ و بدا در این سطحه. این هم یه مطلبه که در این روایات آمده و از حالا فلاسفه اونا با ادبیات خودشون دیگه اون را توجیه میکنن که من دیگه وارد اون بحث های تقریرهای فلسفی قصه نمیشم، در همین ساعتی که حالا از روایات استفاده میشه و یه جنبه کلامی نقلی بیشتر داره گفتیم اینم رو بهش اشاره بکنیم. اینم یک مطلب. بنابراین این قصه بدا در قرآن هم ریشه داره، اینم یک مطلب. و مطلب دیگرم اینه که علم و قضاء خداوند طبق این روایات دو مرحله داره. در یک مرحله ام الکتاب است و ثابته، و یک مرحله حالت تعلیق و اناته وجود داره و اونجا مرحله محو و اثباته. و آیه سوره رعد هم به هر دو در اشاره داره که یمح الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. یک مرحله هم مرحله محو و اثباته، ولی ام الکتابیه که در اونجا محو و اثباتی نیست. و این هم یک مطلب. یک مطلب هم اینه که این حالا دیگه نمیخوایم خیلی بحث بکنیم اما اشاره بکنیم، گفته شده در روایات ما که این قصه بدا مقابل اونیست که به یهود نسبت داده شده که میگفتن ید الله مغلولتون. این آیه 64 سوره مائده است که وقالت الیهود ید الله مغلوله غلت ایدیهم و لعنو به ما قالو بل یداه مبسوطتان ینفق و کیف یشا. عرض شود که گفته شده این بدا مقابل اونه. یه دیدگاه وجود داره که میگه که ید الله مغلوله، خدا خلق کرد دیگه همه چیز روی روالی میره جلو، کم و زیاد نمیشه دیگه. این آیه گفته شده که بدا مقابل این عقیده ید الله مغلوله است. اینم یه مطلبه که اینو دیگه بخوایم وارد بشیم بحثای فلسفی میخواد و دیگه کار پیچیده میشه، دیگه نمیخوایم وارد بشیم. اینم یه مطلب دیگری است که در اینجا گفتیم اشاره‌ای بهش انجام بشه. این مجموعه ای حالا مباحثی بود که در بدا بود. اما یک مسئله دیگری در بدا باقی میمونه که حالا این چرا این شکل در ادبیات دینی رواج پیدا کرده و چیزهایی رو خدا مقدر میکنه و در این مرتبه محو و اثبات بعد تغییر پیدا میکنه؟ این بیشتر گفته شده تأکید بر مسئله بدا به این معنا که در مرتبه دوم از قضا لوح محو و اثبات چیزهایی قضا میشه بعد تغییر پیدا میکنه، بیشتر یه فلسفه تربیتی داره، برای اینکه آدمها توجه داشته باشن که با اعمالشون مختارن و با اعمالشون میتونن اون سرنوشت های غیر قطعی رو تغییر بدن. این برای اینه که توجه به اختیار پیدا بکنه، توجه به این پیدا بکنه که با صدقه و با چی میشه عمر را کم و زیادش کرد، با این عمل میشه اون اقدام را کرد. و اینا تو همین دنیا هم اثر داره، هم در زندگی تکوینی آدم هم در زندگی تشریعی آدم اثر داره. یعنی نظام علی و معلولی در عالم در کاره که با اختیار میشود سرنوشت ها رو تغییر داد و سعادت رو جلب کرد، خیرات را به سمت خود متوجه کرد. این لازمه اختیار بشر و توجه او به این اختیار اینه که به این مسئله لوح محو و اثبات و قضای غیر محتوم توجه بکنه. این یک حقیقتی است که وجود داره در عالم اولا، و ثانیا ارزش تربیتی بالا داره که بگه این کم و زیاد میشه، میشه با اختیار خود چیزی رو تغییر داد، قضای الهی تبدل پیدا بکنه. اون دیگه حالا با تو بحث قضا و قدر حلش کرد. این هم در این جهت. بنابراین این هم فلسفه کار در اینجاست. این چند تا مطلبه که اینجا آمده، مرحوم علامه هم در یه جایی بحث کرده که خب چرا اصلا این حالت بدا وجود داره، چرا اعلام میشه این. اونجا چند تا فلسفه گفته، عمده ترین فلسفهش اینه. البته مرحوم علامه در اینجا مثل هر جایی که برسه به فلاسفه خیلی مفصل میتوپه دیگه، در تشریح این از میره داماد یه چیزی نقل میکنه و بعد هم به فلاسفه میتوپه، در حالی که حل بعضی از اینها اصلا بدون فلسفه نمیشه، که من وارد اون پرونده بحث دیگه نشدم. این حالا من یک به عنوان یک حاشیه‌ای در اینجا وارد بحث بدا شدیم. بنابراین ما بحث نسخ و تخصیص که مسئله اصلیمون بود بررسی کردیم، یک نگاهی هم به بحث بدا افکندیم و معلوم شد که بدایی که شیعه میگه علم بعد الجهل و اسناد نقص و جهل به خدا نیست و مقوله های دیگری است که اینجا ابعادی از اون رو در اینجا توضیح دادیم. البته اگر قرارمون بود که از یه منظر فلسفی وارد تحلیل های فلسفی بشیم دیگه، حالا داستان چیز دیگه میشد و خارج از اینجاست و با اونام حل نهایی پیدا میکنه اینها، که دیگه اینجا وارد نشدیم. این یک تکمله ای در بحث نسخ بود که دیگه ازش عبور میکنیم، کاملا شد بحث کلامی و خارج از اصول و پروندهش هم به همین اندازه دیگه اینجا میبندیم. تقریبا ما حدود 10 نکته در این باب بدا ذکر کردیم. تا البته بحث بعدی ما اطلاق و تقییده، ولی ممکنه که یکی دوتا مطلب دیگه هم در بحث عام و خاص ذکر بکنیم. هنوز تردید داریم، اگر به نتیجه رسیم اونو ذکر میکنیم، اگرم نه دیگه هفته آینده وارد مطلق و مقید میشیم. صلی الله علیه و آله.